رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر درود بر شما شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتویم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و اینجا ساعت 8 روز است.
و بار دیگر سلام از پراگ، شنونده ارجمند من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
و ساعت سومی برنامه بامدادی روزی پنجشنبه ششم آگوست را نیز از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
محمود احمدی نژاد برای دوره دومی 4 ساله ریاست جمهوری ایران سوگند یاد کرد. اعلان پیروزی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون اعتراض‌های گسترده خیابانی را در این کشور به وجود آورده بود که به طور بی‌رحمانه از طرف نیروهای امنیتی سرکوب شدند. دو نامزد ناکام انتخابات میرحسین موسوی اصلاح طلب و مهدی کروبی معتدل ادعا کردند که انتخابات با خلافکاری‌های زیاد جریان گرفته است. در پیام رسمی سوگندش احمدی نژاد گفت باز انتخاب او آغاز دیگرگونی های بزرگ در ایران است.
نایب رئیس ستاد ارتش روسیه میگوید که گرجستان برای آمادگی به گفته او به تجاوز نو مسلح می شود. این سخنان آناتولی نگاویتسین در یک نشست خبری در عرفه سال روز جنگ روسیه و گرجستان صدا دادند. سال گذشته 7 آگوست نیروهای روسیه وارد اسیت جنوبی شده و از آنجا به داخل گرجستان حمله کردند. حالا در عرفه این سالگرد از نو وضع در اینجا متشنج شده و دو طرف همدیگر را در نقض آتش بس عیبدار می کنند.
دو ژورنالیست آمریکایی که با میانه‌روی پرزیدنت سابق این کشور بیل کلینتون از محبس کره شمالی آزاد شدند به وطنشان برگشتند. حکومت پرزیدنت اوباما میگوید هیچ وعده به کره شمالی نکرده است، به ویژه در بحث مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور. اما یک مقام ایالات متحده گفت کلینتون به رهبران کره شمالی گفته است آزادی دو خبرنگار به پیامدهای مثبت سبب خواهد گشت.
قرغیزستان شکایت های ازبکستان را در رابطه به محل جایگیرشوی پایگاه نوی روسیه در نزدیکی مرز مشترک قرغیزستان و ازبکستان رد کرد. مقامات قرغیز گفتند که تهدید اساسی به امنیت قرغیزستان از طرف خود ازبکستانی مرز می آید. وزارت امور خارجه روسیه نیز از قرار تاسیس این پایگاه حمایت کرده است و بدون ذکر نام ازبکستان افزوده است که مالا با برخی از همپیمان هایش اختلاف افزاینده پیدا کرده است.
سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس میگوید و روزی سه‌شنبه در رهبری انتخاب شده نامیدن محمود احمدی نژاد به اشتباه راه داده است. گیبس به خبرنگاران گفت مردم ایران همانا نتیجه های رسمی رای دهی را زیر سوال میبرند و واشنگتن این را در اختیار خود ایرانی ها میگذارد تا مشخص کنند که انتخابات ماه ایون عادلانه بود یا نه.
و به خبر دیگر، ایران سفر حج را در ماه شریف رمضان به همه شهروندانش منع کرده است. مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی گفتند که این تصمیم آنها برای آن گرفته شد که بیماری زکام خوک در کشور تحت نظارت نگاه داشته شود.
وزارت امور خارجه روسیه در یک اظهاراتش گفت حضور حربی این کشور در قرغیزستان و تاجیکستان خاصیت مدافعوی داشته، بر ضد کشور سوم نگرانیده نشده است. در اظهارات گفته می شود این حضور در چارچوب اسناد پیمان امنیت دست جمعی و ضمن نگرانی عمومی در برابر تهدیدهای تروریسم بین المللی عملی می شود. روسیه اظهار داشته است که پایگاه نوی آن در قرغیزستان می تواند از طرف همه کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی مورد استفاده قرار بگیرد.
ادامه خبرها. ایالات متحده میگوید که به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار قرضش از اداره پاسدار صلح سازمان ملل آماده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل سیوزن رایس در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که حق العضویت پرداخت نشده ایالات متحده که از سالهای 2005 تا 2008 باقی مانده است به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار میرسد. ایالات متحده بزرگترین سهام سازمان ملل است و برای همین مسئول هشتک خرج پاسداری صلح این نهاد بین المللی میباشد که سالانه از 8 میلیارد دلار عبارت است. رئیس برنامه های سلافرین سازمان ملل آلن روی این اعلامیه خانم رئیس را خبری فوق‌العاده خوب نامید.
وزارت امور خارجه آذربایجان به شهروندان این کشور هشدار داد که از سفر به تاجیکستان و مناطق با افغانستان، قرغیزستان و ازبکستان این کشور هم مرز پرهیز کنند. آن همچنین از شهروندان خود که موقت یا دائمی در تاجیکستان زندگی میکنند خواسته است در مواردهای نگران کننده فوراً به سفارت آذربایجان در تاجیکستان مراجعه کنند. این اولین چنین اظهارات یک کشور شوروی سابق درباره کشور دیگر این قلمرو میباشد. مقامات تاجیکستان به آن واکنش نشان ندادند.
و شرکت تتیس پترولیوم به خاطر دریافت گاز به شکافتن اولین چاهی عمیقی آزمایشی در موضع کمسمول در حدود شهرک لوچوب نزدیکی دوشنبه شروع کرد. در رسمی آغاز کار در اینجا سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف و رئیس شرکت تتیس پترولیوم دیوید روبسون شرکت داشتند. روبسون گفت که شکافی آزمایشی در دوام دو ماه آینده به پایان خواهد رسید و اگر نتایج پژوهش مثبت بودند شکافتن چاهی دوم آغاز شده تا زمستان امسال استخراج گاز از این چاه شروع خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاه خبرها در صبح روز پنجشنبه 6 آگوست سال 2009 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم جهان، منطقه و تاجیکستان را می توانید در سامانه اینترنتی ما آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در شهر دوشنبه کیومرسی عطا بشنویم که امروز شما را شنوا عزیز چی آب و هوای در پیش خواهد بود.
هوا امروز هم تغییر یابنده است و اداره آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در بعضی از مناطق کشور آسمان ابری خواهد شد اما بدون باران. هوای دوشنبه تبری که حالا میبینم خوب است، آسمان صاف و بی ابر است، آفتاب هم برآمده است و فکر میکنم مثل روزهای پیشین یک روزی گرم و آفتابی خواهیم داشت. اداره آب و هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که حرارت هوا امروز در شهرهای خوجند و قرغان تپه از 32 تا 40 درجه، در پایتخت تا 37 و در خوراق مرکزی ولایت بدخشان از 15 تا 20 درجه گرم خواهد شد.
کیومرسی عزیز، البته اون که آب و هوا چگونه می شود، باران یا صاف و بی ابر، گرم یا که معتدل، به روحی آدم در کشور، در زندگیش، در کار هر روزش تاثیر معین دارد. ولی اما اگر فکر میکنم شنوندای ما از پای هدفهای خوب و بزرگ باشند و سرسپرده کار خود باشند، شاید چگونگی آب و هوا به آنها تاثیر نکند. به هر حال آرزومندیم پنجشنبه 6 آگوست روزی خوش و دلنشین و دلپذیر باشد برای هر یکی شما شنونده ارجمند. ولی برای آنکه در چنین روز نیز از کار جهان بی خبر نمانید، توجه کنید به سرخط مطالب اساسی برنامه بامدادی ما.
سفری رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان و اولین نشست شورای وزیران امور خارجه این دو کشور.
احتمال نزدیکی بیشتر و رهبردی تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی.
و آزادی خبرنگاران آمریکایی از محبس کره شمالی در عوض چی بود؟
امروز طوری که در فشرده خبرها، در گلچین خبرها شنیده شنونده ارجمند، رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک بوقیف با یک سفر کاری وارد دوشنبه می شود. به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، در اعلامیه این وزارت گفته شده است بوقیف با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات خواهد کرد و در ادامه این دیدار نشست اولین شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برگزار خواهد شد.
این نخستین سفر خارجی جناب بوقیف است پس از رسمی سوگندش به حیث رئیس جمهور قرقیزستان و پیروزیش در انتخابات، هرچند مخالفانش آزاد عادلانه بودن این رایدهی را زیر شبهه قرار میدند. اما جهت دیگری سفر بوقیف به دوشنبه این است که همگی روز شنبه و با پرزیدنت رحمان در ساحل استقلال ملاقات کرده بود.
از سوی دیگر کیومرس، سفر جناب بوقیف به تاجیکستان در حال به عمل می آید که ظاهرا میان قرقیزستان و ازبکستان بر ضمن اختلافات موجوده مربوط به بنیاد نیروگاه قنبراتا و همچنین بعضی گویم مناسبت های ناهموار در رابطه با مرزهای بین دو کشور، یک ناراضگی نو نیز پیدا شده است، در میان افتاده است، در پیوند به طرح تاسیس پایگاه نوی حربی روسیه در اوشی قرقیزستان.
کاملا درست است سلیم جان، و اما مقامات قرغیزستان شکایت ازبکستان را در این بابت رد کردند، طور در خبرها هم گفتیم، و همزمان آشکارا گفتند که سبب در مرز با ازبکستان جایگیر شدن پایگاه نفت محض خطرهایی است که از حدود ازبکستان به امنیت قرغیزستان تهدید میکند، ولی آنها مشخص نگفتند که منظورشان از خطر دولت ازبکستان است یا گروه های تندروی ازبکستان.
خلاصه شبیه این است که ملاقات امروز در دوشنبه ملاقات دو طرف همسرنویش خواهد بود. دو کشوری که روابطشان با ازبکستان ناهموار است، مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی آنها خیلی قوی است. لوله گاز ازبکستان به این دو کشور در رابطه با آب و هوای سیاسی گاه باز و گاه بسته می شود و منتظم در مرز آنها با ازبکستان تیراندازی و کشتار، ترکش مینه ها یا دست کم زورگویی و خشونت به مشاهده می رسد. ولی آیا کیوم در دوشنبه درباره این سفر چی ها گفته می شود؟
بغیر از خبری کوتاه وزارت امور خارجه تاجیکستان تا هنوز دیگر هیچ معلوماتی در این باره پخش نشده است، اما همکار ما رحمت کریم دولت در دوشنبه میگوید که بسیاری ها بر این نظرند که دو طرف در این دیدار خود مسئله تاسیس اتحاد آب و انرژی را بررسی خواهند کرد.
اکثری تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که موضوع محوری ملاقات های رئیس جمهور قرغیزستان با مقامات تاجیکستان و همتای تاجیکی او همچنان بحث یابی منطقه خواهد بود. تاجیکستان و قرغیزستان حدود 80% ذخیره آب منطقه را در اختیار دارند، اما بنا به مخالفت کشورهای پایاناب نظیر ازبکستان و قزاقستان از یک سو و از سوی دیگر به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه کافی نمیتوانند برنامه ساختمان نیروگاه‌های خود را انجام دهند و همچنان گرفتار بحران انرژی باقی ماندند. تحلیلگران میگویند دو کشوری دارای ذخیره های آبی بعد مدت ها تلاش جداگانه به این نتیجه رسیدند که تنها در صورت کسب موقع مشترک می توانند به هدف خود در مورد تنظیم ذخیره های آبی دست یابند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این مورد گفت:
تای چند سال گذشته بیشکک و دوشنبه این تجربه رو به دست آوردند که اگر اقدامات خود را در این زمینه هماهنگ نکنند، به هر شکل تحت تأثیر و فشارهای همسایه های قدرتمند خود قرار خواهند داشت. بناهن بیشکک فکر میکند که اگر با دوشنبه به صورت هماهنگ پیش بروند، می توانند در مذاکرات خود با کشورهای منطقه و حتی طرفهای خارجی امتیاز و شرایطی بهتری را به دست بیارند.
در همین حال برخی کارشناسان دیگر میگویند تاجیکستان و قرغیزستان باید به صورت مشترک و مشخصتر در این زمینه وارد عمل شوند. اقدام اول به گفته این کارشناسان باید این باشد که به صورت رسمی و مشترک دو کشور خود را قدرت‌های آبی منطقه معرفی کنند و در قدم دوم اقدام به تأسیس کنسرسیوم آب نمایند. این گروه از کارشناسان معتقدند که در صورت موضع مشترک را کسب کردن تاجیکستان و قرغیزستان، کشورهای دیگر چه بخواهند و چه نه به پذیرفتن شرایط کشورهای بالا آب مایل خواهند شد. اسماعیل رحمتوف، کارشناس تاجیک و استاد دانشگاه مشترک روسیه و تاجیکستان میگوید:
در همین جودا، در همین مسئله، در همین نقشه باید البته اونهایی کار کنند و یک اتحادیه دولت های صاحب آب یا که آبدار یا که تشکیل دهند و منبعد، یعنی در با این کشورها با زبان فرسکن دیگر صحبت کردن، ملاقات کردن، مذاکرات کردن ممکن است. ببینید دریای امو فرسکن دریای تاجیکستان اساسا دریای تاجیکستان افغانستان است و ما میتونیم فرسکن افغانستان هم به همینجا جلب نمویم.
تاجیکستان و قرغیزستان هر دو در حال حاضر گرفتاری بحران انرژی می باشند و در تلاشند برای احداث نیروگاه های برقی آبی خود سرمایه کافی به دست بیارند. قرغیزستان نیروگاه عظیم در حال ساختمان با نام قنبراتا در رودخانه سیر و تاجیکستان بزرگترین نیروگاه برقی آبی شاید منطقه را با نام راغون در حال اجرا دارند. اما ازبکستان و قزاقستان با بهانه وارد شدن ضرر به محیط زیست و بیابان شوی زمین های کشورهای پایاناب و اینچنین خشک شدن ارل به این طرحها مخالفت دارند. برخی کشورها و سازمانهای سرمایه گذار نیز با عنوان پیششرط برای سرمایه گذاری در این طرحها رفع مشکل با کشورهای پایاناب را پیش میگذارند. اما بولت اولبایوف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی قزاقستان، میگوید تاجیکستان و قرغیزستان به حد نیاز به نیروی برق دارند که هیچ نیروی دیگر نمیتواند سد راه نیروگاه سازی آنها شود. آقای اولبایوف گفت: او میگوید ساختمان نیروگاه های راغون و قنبراتا از سرگی گرفته شده و ادامه دارد. این یک واقعیت است و هیچ نیروی به هیچ وسیله حتی با استفاده از راه‌های نظامی نمی‌تواند سد راه این ساختمان‌ها شود. اما از آنجا که این انشاءات اهمیت بزرگی منطقه‌ای دارند، در مورد آنها باید نوع مذاکره و سازش صورت بگیرد.
قزاقستان نیکرده نیستفال против رابونسکی گرفت.
به همین ترتیب برخی تحلیلگران مسئله ساختمان راغون و بحث آبی را در منطقه تقریبا حل شده می دانند و تنها مسئله موجود سرمایه‌گذاری برای ساختمان نیروگاه ها را می دانند. اما برخی دیگر به ضرورت ادامه گفتگو و سازش در مسئله آب با کشورهای همسایه تأکید می کنند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مستقل تاجیک به این باور است که در واقع مشکل آب فعلا نظر به سالهای قبلی متفاوت است. او می گوید با افزایش اهالی و از خودکنی زمین های نو مشکل آب هرچی داغ‌تر می شود و اگر کشورها به درک حل آن فعلا نرسند، در آینده به یک مشکل سیاسی جغرافی و اقتصادی بزرگ تبدیل خواهد شد. آقای مرجانو فوزود:
این مسئله خیلی مهم است برای تاجیکستان، چون که اهالی زیاد می شود و طلبات برای زمین زیاد می شود. این مسئله که روز تو روز می آوزد.
کارشناسان قرقیز نیز می گویند اگر نیروگاه قمبراته ساخته شود، نیروی برق آن 55 مراتبه از نیروی برقی که در نیروگاه های حرارتی تولید می شود ارزان تر خواهد بود. پس سوال این است که باید از آبهای خداداد و به پول استفاده کنیم یا با وارد کردن مازوت و گاز ازبکستان و قزاقستان بر عوض ده ها میلیون دلار برق تولید نماییم. اما در حال حاضر آیا تاجیکستان و قرقیزستان به اتفاق نظر در مسئله تأسیس اتحاد آبی دست خواهند یافت؟ سوالی که پاسخ مثبت به آن از میراسیخ و اعتقاد راستین رئیسان جمهوری در امر تامین استقلال انرژی کشورهایشان را بازگو خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت را سر موضوع تقسیم آب و موضع‌گیری کشورهای منطقه با مصاحبه همکارمان تاهید سفر با پول کوینجاج، رهبر نمایندگی گروه بین المللی پژوهش بحران‌ها در قرقیزستان، ادامه می‌دهیم. از کوینجاج در رابطه با نشست وزیران امور داخلی تاجیکستان و قرقیزستان پرسیده شد که دو کشور با اقدام خود چی را نشان دادن می‌خواهند.
این بسیار واضح روشن است. اگر آنها می خواهند به ازبکستان پیام واضحی بفرستند، این باید یک پیام روشن و عادی باشد. و آن پیام هم این است که رهبریت تاجیکستان و قرقیزستان نه تنها بر سر طرح‌های نیروگاه‌های برقی آبی، بلکه در رابطه با جزئیات آنها هم توافق اصولی کامل دارند. آنها باید کاملا اطمینان داشته باشند که هر گونه انتقادگران طرح‌ها، مثلا ازبک‌ها، نباید هیچ عامل یا بهانه‌ای برای شک داشته باشند که در موضع‌های تاجیکستان و قرقیزستان هیچ گونه اختلاف وجود ندارد. از این رو هر گونه بیانیه‌ای که نشر می‌شود باید ساده، کوتاه، فشرده و کاملا واضح باشد.
شما چی فکر میکنید حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان در این اقدام خود موفق خواهند شد؟
در رابطه با هماهنگسازی شفاهی مفقه ها آنها میتوانند موفق شوند. مشکل اصلی در اجرای طرح بزرگ حکومت تاجیکستان یعنی در نیروگاه راغون و طرح قرقیزستان در جنوب کشور در عمل است، زیرا هر کسی که این غوغا را دنبال میکند میداند که تا حال بحث زیادی در این باره بوده است، ولی اقدامات عملی کم دیده میشود.
و اگر آنها در این زمینه سندی امضا کنند و توافقات نظرشان را، یعنی نه تنها شفاهی بلکه روی سندی رسمی اعلام کنند، در این حال بعد از تاورد نایل می شوند؟
اگر آنها این کار را کرده توانند، این یک قدم نخستین و آشکار و بسیار مهم خواهد بود و مهمتر از همه مفقه های خود را مستحکم خواهند کرد. آنها باید مفقه های خود را مستحکم کنند، زیرا ازبک ها به اکثر کارهایی که تاجیکستان و قرقیزستان انجام میدهند بسیار با نظر انتقادی مینگرند. اثر از طرح نیروگاه برقی آبی تا به توافق پیشکی در مورد استقرار نیروهای روسیه در جنوب قرقیزستان، ازبکستان همیشه حداقل یک همسایه مشکل آفر بود و نظر به گذشته بیشتر مشکل آفر شده. از این رو قرقیزستان و تاجیکستان وادار هستند که برای هماهنگ کردن موضعهایشان تلاش کنند.
try to coordinate their positions. پول کوینجا تحلیلگر و رهبر نمایندگی گروه بین المللی بحران شناسی در رابطه با بحث های آب و انرژی در منطقه. البته باید این را هم افزود که برخی از تحلیلگران تاجیک به مانند عبدالغنی ممدعظیموف و حقوق شناس همچنین رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویرف در برنامه دیروز ما مهمان بودند و صحبت میکردند. نظر آنها بیشتر به این است که نباید با راه کنفرانتاسیا و روی با ازبکستان را بلکه برعکس با استفاده از فشنگ های دیپلماتی دل ازبکستان را هم به دست آورد و تنها در حالتی که همه کشورهای منطقه یک جایه و از یک گریبان سر می برارن و منفعت همدیگر را احترام می کنند و برای منفعت همدیگر ارج می گذارن و همراه کار می کنند، قدرت های بیرونی که می خواهند در منطقه یک حالتی را به عمل بیارن تا اینکه برای دفاع از منافع گیوپولیتیکی آنها شرایط بهتری به وجود آید، در آن حالت ناکام خواهند گشت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. اگر یک پدیده عجیب در منطقه ما در منطقه آسیای مرکزی طرح تاسیس پایگاه نوی حربی روسیه در قرغیزستان و هم وضع امنیتی منطقه باشد و بیش از همه مورد صحبت قرار گیرد، در آمریکا آزادی دو ژورنالیست آمریکایی از محبس کره شمالی در مرکز دقت قرار دارد. مگر همین طور نیست سلیم جان؟
بله کایوم، از کاملا درست. از لحظه آنکه آنها در هواپیما نشستند و به سمت لس آنجلس راه پیش گرفتند تا به لحظه که با خویش و اقربای خود ملاقات کردند که آنها را از ماه مارس امسال ندیده بودند، همه این در مرکز توجه رسانه‌های همگانی آمریکا قرار داشت. ولی برای تحلیلگران و سیاست‌شناسان بیش از همه مسئله دیگر مهم بود که آیا آزادی این دو خبرنگار از محبس کره شمالی در عوض چی چیز به دست آمد؟ آیا مقامات میانه رو در این مورد، مثلا رئیس جمهوری سابق ایالات متحده جناب بیل کلینتون، آیا به رهبر کره شمالی کیمینچر چی وعده داد، مخصوصا گذشته در مسئله برنامه هسته‌ای و چیزهای دیگر؟ طور دیروز و پریروز کیومرز ما و شما این برنامه را گردانندگی میکردیم و خبر می رسید که بیل کلینتون با مندتی کاخ سفید سفر کرده است و بعدا کاخ سفید این را رد کرد که نه، اون این یک سفر یک ابتکار خصوصی است و مانند اینها. همه این نشان می دهد که مسئله خیلی پیچیده و مرکب است، اما ژورنالیستان آمریکایی تلاش دارند سر و اسرار و یا هر آن چیزی را که در پس این حادثه قرار دارد به دست آورند، پیدا کنند و شنونده و خواننده خود را، مشتری خود را از حقیقت آگاه سازند. اما تا آنجا که معلوم شده است، چیز معلوم شده است، ما از خبرنگارمان در نیویورک لطیفی میشنویم.
دیروز رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای کمک در آزاد شدن خبرنگاران لینگ والی از بیل کلینتون و معاون سابقش آلبرت گورد سپاسگزاری نمود. من میخوام با پرزیدنت بیل کلینتون که من با وی علاقه صحبت داشتم برای کوشش های بی‌سابقه بشر دوستانه‌اش که در نتیجه اش دو خبرنگار به آزادی برآمدند تشکر گویم. من اینچنین میخواهم از سابق معاون پرزیدنت آلبرت گور که برای رسیدن به نتیجه مثبت بدون خستگی کار میکرد سپاسگزاری کنم. اما آیا ماموریت بیل کلینتون صرف بشر دوستانه بود؟ در اکثر میگوید معاون رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی پژوهشگاه سیاسی واشنگتن توماس کاروزرز. با قیده کاروزرز احتمال است ماموریت کلینتون برای هموار کردن راه میان واشنگتن و پخینیان مساعدت کند، با ویژه بعد از آن که در طول سالها حکومت پرزیدنت پیشین جورج بوش کوشش کرده بود کره شمالی را مورد انزوا قرار دهد. سرد کردن مناسبت ها با کره شمالی در دوام 10 ساله گذشته راستی گپ ما را به هیچ جای ناورده است و ما میبینیم که مجبوریم حالا با کدام شکلی که نباشد با این حکومت سر و کار داشته باشیم. و این به زمان راست آمده است که کره شمالی به سابقه نسبت آمریکا به احترام و در واقع حتی دشمنانه است. اما شبهناک است که در این زیبا نگه داشتن آن کشور یگان نتیجه می بخشد. حالا معلوم نیست که حکومت کره شمالی از این چی بهره خواهد برداشت. بغیر از عکس رهبرش همراه با رئیس جمهوری سابقمون. تحلیلگر دیگری آمریکایی نیکولاس ابرستاد از امریکن انترپرایز اینستیتوت راضی است که نتیجه سفر کلینتون قابل تعریفند. اما ابرستاد اینچنین به شرایط مانند در رابطه با ایران اشاره نمود. این باز یک کشور دیگر است که ایالات متحده کوشش دارد آن را وادار کند از برنامه هسته‌ایش دست کشد.
Look at what's happened just over the last couple of days. Three Americans on the Iranian.
نگاه کنید که در طول چند روز اخیر کدام تحولات رخ داده است. سه شهروند آمریکایی در مرز با ایران از جانب سربازان ایرانی بازداشت شده برای مرافعه و مجازات احتمالی به ایران انتقال یافتند. و نظر می‌رسد که مردم از این بازی‌ها تجربه می‌گیرند. من حیران نمی‌شوم اگر حالا ایرانی‌ها منتظر آمدن پرزیدنت کلینتون به کشورشان برای گفت‌وشنید رهایی آمریکایی‌ها شوند. حکومت ایران خبرها را پیگیری میکند و از کره شمالی این تجربه های دیپلماتی را میآموزد. از دیگر جانب میگوید ابرستاد امکان دارد که اوباما کلینتون را به پخینیان برای آن سفر بر کرد تا که مشکل بزرگ کره شمالی را به مشکل خورتر تبدیل دهد. اگر این طور باشد برای ادامه رابطه های معنی دار با پخینیان این برخورد عاقلانه است. از نگاه تحلیلگران میخواهد اوباما در آینده بیل کلینتون را برای ماموریت‌های همسان استفاده برد یا خیر یک مشکل باقی میماند و این مشکل در آن است که بیل شوهر وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میباشد. از نگاه کاروزس شرط نیست که اوباما بیل کلینتون را با چنین ماموریت در آینده به جای سفر بر کند، اما حتی اگر فرستد خشیگریش با هیلری کلینتون یگان مانع ایجاد نخواهد کرد. ابرستاد با وای هم فکر است، اما وای سوال را مطرح میکند که اگر ماموریت نوبتی بیل کلینتون ناکام شود جوابگاریش بر دوش کی خواهد بود؟ وای افزود که اعتبار بیل کلینتون در خارجه بلند است، اما اگر اوباما خواهد وزیر خارجه‌اش را از مشکلها در آینده امین دارد بهتر میشد که وای بیل را به حیث فرستاده ویژه‌اش استفاده نبرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
بحثا در ایالات متحده در رابطه با میانه‌روی بیل کلینتون در آزادی دو خبرنگار آمریکایی از محبس کره شمالی.
و در همینجا سلیم جان فکر میکنم یک طبق معمول فرصتی هم رسید است که یک ترانه شنویم، چون که در ادامه برنامه بازم گزارش های جالب شنیدنی هم از تاجیکستان و هم از منطقه ما رو انتظار است. و اگر زید نباشد یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
بله بله، چرا نه.
می دو عالم من چون نگینی خورشید دنیا نور آفرینی، خورشید دنیا نور آفرینی، آچان جلو نهی زمینی، نمان بیمانم نه تو بیمانی، آچان جلو نهی زمینی، نه من بیمانم نه تو بیمانی. ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی، ای فاکی باشد دنیای فانی، نه من بیمانم نه تو بیمانی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید در برنامه بامدادی رادیوی آزادی که سخنگویان آن همکارم کیومرث سیاتو از دوشنبه است و من سلیم ایوبزاد از پراگ. کیومرث خوب رایم به ادامه برنامه به گزارش های وعدگی نه؟
بله بله سلیم جان، و اما در واقع طوری اشاره کردن، اما ببینیم که چی مطالبه ما با شما و هم شنونده های عزیز را که برنامه های ما را پیگیری میکنن گوش میکنن در ادامه برنامه انتظار است. حرکت اسلامی ازبکستان از سال 1999 تا 2009، 10 سال فرارها و آشوبها.
ایران پس از رسمی سوگند پرزیدنت محمود احمدی نژاد.
اعتراض یکا، گروسنه نشینی یک بانو در نزد وزارت بهداشتی تاجیکستان.
خوب طوری گفتیم برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از پراگ و از دوشنبه صدا میدهد. یادآور میشم امروز پنجشنبه 6 آگوست سال 2009 میلادی مجریان برنامه همکارم کیومر سیاتو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ.
در قطار بسیاری از سالگرد و سالروسا امروز را همچنین زادروز رسمی حرکت اسلامی ازبکستان مینامند و میگن که این نهاد رسما اکنون 10 ساله شده است.
سراپا مسلح آنها کوه و اقبه های تاجیکستان را گذشته در دم یک دهه خرد در کوهدامن های قرغیزستان در مرز وادی فرغانه در همین روز ماه آگوست از هستی خود خبر دادند. ورود آنها به صحنه امید دولت های آسیای مرکزی را که فکر میکردند از مشکلات همسایگان خود ایمن خواهند ماند به هم زد و مناسبت سه کشور را که وادی فرغانه را با هم قسمت میکنند برای سالهای زیاد خلل‌دار شد. امروز حرکت اسلامی ازبکستان نه تنها در تمام آسیای مرکزی بلکه همچنین در پاکستان و افغانستان و حتی در دل اروپا خوب آشناست.
آن وقت این یک گروه خرد گریزه های مسلح بود که کوههای پامیری تاجیکستان را گذشته یک روستای کوچک قرغیزستان را اشغال کرد. آن وقت در ماه آگوست سال 1999 این گروه ظاهرا چندان خطرناک نمودار نمیشد، اما 10 سال پس از چنین ورود به صحنه حرکت اسلامی ازبکستان گروهی است که اکنون در تمام آسیای مرکزی و جنوبی مورد پایگرد قرار داشته، نام آن اکثرا با گروه طالبان و القاعده پیوند میگیرد.
ارتباط حرکت اسلامی ازبکستان با این دو گروه یعنی طالبان و القاعده در پایان سالهای 1990 زمانی سر شد که اعضای آن با طالبان پیوستند تا ضد نیروهای فرمانده مشهور احمدشاه مسعود بجنگند. این دوره بود که ستیزه‌جویان از تمام جهان اسلام و مخصوصا کشورهای عرب، جماهیر شوروی سابق و غیره به افغانستان سفر میکردند تا تعلیم حربی و انگیزه غایبی گیرند و پناهگاه امن پیدا کنند.
حرکت اسلامی ازبکستان در میان آنها بود و هنگامی که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 نیروهای بین المللی تحت سروری ایالات متحده افغانستان را اشغال کردند، اعضای آن یکجا با القاعده ضد نیروهای ائتلاف به جنگ درآمدند.
پس از بمباران های شدید نیروهای آمریکایی در پایان سال 2001 در شمال شرق افغانستان، فرمانده حرکت اسلامی ازبکستان جمعبای حاجیف یا جمعه نمنگانی به هلاکت رسید و رهبر نوی جنبش طاهر یولداش زنده مانده به پاکستان فرار کرد و بسیاری ها بر اینند که وی در پاکستان به سر می برد.
اخیراً با شدت گرفتن عملیات ضد طالبان در پاکستان احتمال می‌رود که بخش اعظم اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای مرکزی کوچ بستند. تحلیلگر امور منطقه احمد رشید می‌گوید که در این باره عقیده‌های گوناگون وجود دارند و وضع فعلی اعضای این سازمان را دقیقاً شهر دادن مشکل است.
There are many groups amongst them and there's rivalry amongst them. Some of these groups have become mercenaries.
آنها با گروه‌های زیادی بین خود جدا شده‌اند. برخی از این گروه‌ها به زرخری تبدیل یافتند و آنها را فرماندهان طالب پاکستانی از یک سو و فرماندهان طالب افغان از سوی دیگر استخدام می‌کنند و در نتیجه آنها بر ضد هم دیگر نیز می‌جنگند. 8 سال است که این فرایند ادامه دارد و در این بین ما خیلی رویدادها را دیدیم، اما بسیاری از این رویدادها از چشم غیر پنهانند، زیرا فعالیت گروه مخفی است و رهبریت آن نیز مثلا روشن نیست.
با وجود آنکه طاهر یولداش همان رهبر این حرکت شمرده میشد، مطبوعات پاکستان میگوید که نفوذ گروه های دیگر بر این سازمان و حضور تاجیکان، ترکمن ها و دیگر مردمان آسیای مرکزی در آن افزوده است. جناب رشید میگوید یک مرتبه این سازمان تلاش کرد که خود را به حرکت اسلامی ترکستان تبدیل دهد، ولی حالا با گروه های نو در رقابت است که انگیزه غایوی قوی تر داشته با گروه های دیگر جهادی روابط تنگاتنگ به وجود آوردند. احمد رشید سبب را در بهبود شرایط عملی این سازمان در برخی از کشورها های آسیای مرکزی می‌بیند.
What we may well be seeing is a resurgence of these groups in Central Asia.
آنچه ما روشن میبینیم دوباره سر برداشتن این گروه ها در آسیای مرکزی است. من فکر میکنم آنها به وضع شدیداً بد اقتصادی در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان حساب میکنند. هر سه کشور به فقر و بیکاری روزافزون و کاهش پول فرستی مهاجران از دیگر قسمت های شوروی سابق روبرویند. آنها احتمالاً میخواهند از این وضع فوق العاده بد اقتصادی آسیای مرکزی استفاده خود را کنند.
احمد رشید کارشناس منطقه صحبت میکرد. در واقع خبرهای بازگشت ستیزه‌جویان به آسیای مرکزی اخیراً رو به افزایش دارد. سر از ماه می امسال چندین حمله در ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان به عمل آمد که در همه این حادثه ها این واقعه ها حرکت اسلامی ازبکستان عیبدار دانسته میشد. حمله به پاسگاه و شعبه عمومی داخلی در ازبکستان، درگیری ها در جلال آباد قرغیزستان و رویدادهای شرق تاجیکستان از طرف اکثر کارشناسان سلسله های یک زنجیر دانسته میشوند. اما در برابر چون این تهدیدها حکومت های این سه کشور تقریبا هیچ گونه همکاری با هم ندارند. جان مکلود مدیر برنامه های آسیای مرکزی در پژوهشگاه اخبار جنگ و صلح در لندن میگوید:
به فکرم اگر در وادی فرغانه ظهور ستیزه‌جویی اسلامی حقیقت داشته باشد، مقامات تاجیک، قرغیز و ازبک در جبهه امنیت هر کدام اساساً به طور خود عمل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان حدس میزنند که احتمال این ناامنی ها در منطقه آسیای مرکزی روز تا روز بیشتر می شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف نیز در نشست خبری اش آخری ماه گذشته گفت که احتمال عبور تروریستان و یا آنهایی که می خواهند در این سوی رود آمو پناه یابند افزایش خواهد یافت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
محمود احمدی نژاد برای دور دوم 4 ساله پرزیدنتی ایران سوگند یاد کرد. اعلان پیروزی احمدی نژاد تبریکی دریافت داریم. در بعد از انتخابات پرزیدنتی 12 ایون سبب اعتراض ها و تظاهرات گسترده مخالفان او در کوچه و خیابان های شهرهای مختلف ایران گردید که می گفتند در انتخابات تقلب زیاد به عمل آمد و نیروهای انتظامی در ایران این تظاهرات را شدیداً سرکوب کردند.
دو نامزد ناکام این انتخابات ریاست جمهوری در ایران، میرحسین موسوی اصلاح طلب و مهدی کروبی معتدل، هم ادعا کردند که این انتخابات با خلافکاری های زیاد جریان گرفت. اما در پیام رسمی سوگندش جناب احمدی نژاد گفت که باز انتخاب او آغاز دیگرگونی های بزرگ در ایران است. همه تفصیلات را از همکاری ما میرزای سلیم پور میشنویم.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک شرایط متنتن در برابر وکیلان مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران و مهمانان بلندپایه خارجی ادای سوگند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
اما اوضاع و شرایط در خارج از ساختمان پارلمان از آنچه که در داخل میگذشت فرق میکرد. در بیرون ساختمان صدها تن از طرفداران مخالفین جمع شده بودند، ولی نیروهای پلیس و شبه نظامیان بسیج راهی ورود به بنای پارلمان را برای تظاهرگران بسته بودند. پلیس ایران احتمال بروز بی‌نظمی ها در روز ادای سوگند احمدی نژاد را در نظر داشت و به چنین تحول وضع آمادگی نیز دیده بود. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک شاهد نوشت که پلیس به خاطر پراکنده کردن ازدحامی که بر ضد محمود احمدی نژاد شعار میزد از گاز اشکاور استفاده برده است. یک شاهد دیگر که با رادیوی آزادی توسط تلفن از تهران صحبت میکرد، اوضاع را در خیابان‌های مرکزی شهر چنین تصویر میکند:
افراد مختلف با لباس مختلف نیروی انتظامی بودند، سپاه بودند، امنیت بودند، بسیجی بودند، خیلی خیلی زیاد بودند. بعد صورتشون رو پوشونده بودند، بعد ماسک زده بودند. من که مثلا مردم نشستن اجازه برای نمیدادن، اصلا نمیتونستیم یه جا وایستیم. بعد صورتمون رو نگاه میکردن وقتی در میشریم، به ما گفتش که مثلا مسیر دولت میشید، اجازه برگشت از همین مسیر ندارید.
با این حال رهبران جناح‌های معتدل از جمله دو رئیس جمهوری سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و همینطور رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات روز 12 ایون میرحسین موسوی در مراسم ادای سوگند احمدی نژاد حضور نداشتند. احمدی نژاد در سخنرانیش با اعتراض های گسترده ای که به دنبال اعلان پیروزی او در انتخابات تایی چند هفته ادامه داشت اشاره مستقیمی نکرد، ولی او با مزاحمت کشورهای خارجی پرداخت که تلاش کردند ناراضگی خود را با شبه های شدید علیه تظاهرگران به کاربرد مقامات ایران اظهار کنند.
شنیدید که بعضی از اونها اعلام کردند که انتخابات و دولت را به رسمیت میشناسیم اما تبریک نخواهیم گفت. اون وقت لازمه که بدونید کسی در ایران منتظر تبریک گفتن شما نیست.
اشاره رئیس جمهور ایران غالبا به موضع‌گیری ماموریت آمریکا در قبال انتخابات ایران و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این معرکه نیز بود. در واشنگتن وقتی خبرنگاران از سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس پرسیدند که آیا کاخ سفید محمود احمدی‌نژاد را همچون رئیس جمهور قانونی ایران می‌شناسد، آقای گیبس گفت او رهبری انتخاب شده است. اما روبرت گیبس از تشریح بیشتر مسئله خودداری ورزید. طوری به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که می‌خواهد در مورد پیدا کردن یک راه حل بحثی برنامه‌های هسته‌ای ایران راه مذاکرات و گفتگو را با تهران پیش بگیرد، در قبال تحولات اخیر آن کشور محتاطانه برخورد می‌کند. اما امنیستی اینترنشنال یک سازمان معروف حامی حقوق بشر با مناسبت روزی ادای سوگند محمود احمد نژاد اظهارات شدید اللحن نشر کرد که در آن میگوید واکنش شدید به تظاهرات اعتراضی مخالفین دوره نوی تعقیبات را در ایران به بار می آورد. دبیر کل اوفی بین المللی ایرن خان گفت مراسم ادای سوگند احمد نژاد باید برای رهبران ایران نقطه عطف شود که صحیفه خشونت های سنگین هفته های اخیر را در آن کشور بپوشد. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در اول هفته روان احمد نژاد را هشدار داده بود که مخالفین خشمگین و زخمی تلاش‌های خود برای به چالش کشانیدن دولت او را ادامه خواهند داد. رسمی ادای سوگند محمود احمدی نژاد و آغاز رسمی دوره دوم ریاست جمهوری او همگی یک روز قبل از آغاز دوباره دادگاه بیش از 100 نفر با شمول شخصیت‌های معروف جناح اصلاح طلبان برگزار شد. این افراد با دست داشتن در اعتراض‌های پسا انتخاباتی و مخالفت به نظام متهم می‌شوند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. وزارت بهداشتی تاجیکستان دیروز شاهد یک حادثه شد که شاید طی این 10 سال اخیر ندیده باشد. یک ساکن دوشنبه که میگوید بعد از معالجه نادرست طبیبان معلول و معیوب و محتاط شده است، دیروز در نزد این وزارت به گرسنه نشینی نشست و میگوید تا زمانی که وزارت بهداشتی کشور پول طبابت و پول معالجه او را در خارج از کشور نمیدهند، به این اعتراض خود خاتمه نخواهد داد.
فیزیگل شریفوا مادر 4 فرزند میگوید نادیده گرفتن طلبهایش از طرف وزارت بهداشت تاجیکستان او را ناامید و ناچار کرده است تا با راه اعتراض عدالت را برقرار کند. دایر به اعتراض و گرسنه نشینی این زن که در تاجیکستان بسیار کم صورت میگیرد، حرمگل قادر خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
روزی چهارشنبه در نزد وزارت تندرستی فیضی‌گل شریفوا استخامت کننده این ناحیه فردوسی شهر دوشنبه گرسنه‌نشینی دایر نمود. با گفته خانم شریفوا که با صندلی چرخدار حرکت میکرد، در خبرگاه وزیر تندرستی ابراز داشت که او را سال 2001 طبیبان بیمارخانه سابق قریه بالا جراحی کرده معیوبش گردانیدند و شریفوا طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش طبابت در کشورهای خارجی را تامین کند. فیضی‌گل میگوید طبیبان بیماری را نادرست تشخیص کرده گفتند که او حامله است. او میافزاید سپس در جریان عملیات اسقاط حمل طبیبان به خطای راه دادن که بیش از 8 سال اینجانب او را بیستری کرده است.
قراری وای وزیر دارم پس قراری میگیرم دارم با اینا قرار دارم که همه اگر همه جای توبه دیوا ما همه دستگیری میکنه پول توبه تمیر میتیم برای توبه کنه درخواست کنه مدامینی من هم پیس نیم درخواست آوردم و یوم مالا نفرب کم ندادم.
این زنی بیمار میگه که بوری اول نیست که او گروس ننشینی میکنند. شریف او ایدوه دارد که دفعه گذشته کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی پایتخت هم شریک به قضیه شده، همراه با خادمان وزارت تندرستی به او وعده دادند که اگر گرسنه نشینی را قطع کنند برای طبابت به آلمان به او 75 هزار دلار خواهند داد، ولی به وعده شون وفا نکردند. سرداری رئیست وزارت تندرستی اکتم بابا خوجایف در ارتباط با گرسنه نشینی این زنی مایوب گفت که وزارت عین حال توان پرداخت مبلغ خراجات معالجه او در خارج کشور را ندارد. بابا خوجایف افزود که شفا یافتن این زن زیر سوال است، زیرا طبابت منینگیت کاری آسان نیست و برای آنکه وزارت تندرستی این عمل رو سرمایه گذاری کند، شهادت اون لازم است که بیمار در نهایت امر شفا خواهد یافت.
نخنامه و یا باید پیشنهاد کنند برای مثال نمودی تبوبت، برای تشخیص، برای جوی قومتش همجا که در وقتی تبوبت می ایستد، این مقام مبلغ باید سر شود و ما باید پرداخت کنیم. همین خیلی حجت نیست که از این مرکز ما دسترس نکردیم.
در حالی که خبرنگاران از بینای وزارت تندرستی بیرون شدند، کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی خانم اعتراضگر را از وزارت مجبوران بیرون برآوردند، به شعبه کارهای داخلی همین نوحه آوردند. به گفتی فیضی‌گل وقتی او را 10 نفر کارمندان شعبه کارهای داخلی مجبوران از قبولگاه وزیر تندرستی برآورده بدنش را آسیب رسانیدند و همچنان او را هشدار دادند که دیگر دست به چنین عمل نزند. در حالی که فیضی‌گل در نزد قبولگاه سردار شعبه کارهای داخلی نوحه فردوسی برای پرسش نگاه داشته می شد، با ما گفت:
منم خیلی کرتوش و نقاشتم بای کردم، خیلی با 15 نفر بزبالان من یک خدم در کلسکش داریم که تو همی پیش مقابی در ما می گفتم همی پتنو کوی کلسکه منم خیلی پچو مقابی داریم یا آوردن که پرسته که برای چی قلدو فکر کردگی نشاریم شنای من.
در حالی که نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند که کفالت شفایابی فیضی‌گل در یگان کشور نیست، اما این خانم مطمئن است که برای برقراری سلامتی خیش و حق قانونی خود تا دادگاه عالی و تشکلات های بین المللی مراجعه میکند. حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض یک بانوی تاجیک که بر اثر گفته می شود معالجه نادرست معیوب شده است و می خواهد تا وزارت بهداشت تاجیکستان جبران این حادثه را بپردازد، ولی نماینده وزارت بهداشت تاجیکستان می گوید این خانم بیماری منینگیت دارد و بیماریش به حد رفته است که احتمال تبابت او دیگر وجود ندارد.
با این گزارش به پایانی بخش دیگری از برنامه هم رسیدیم. از شما شنونده ارجمند برای همراهیتون سپاسگزار هستیم. اکنون طبق معمول حالا فرصت است برای پخش یک پاراترانه و سپس برنامه را با گزارش های دیگر جالب ادامه خواهیم داد.
عجبا نیست که نا گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجبا نیست که نا گفته نشود، از طبی گفته اینا گفته ای من سایه عشق تو را گفته نشود، عجبا نیست که نا گفته نشود.
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی میشنوید. تو این قسمت از برنامه موضوعهای مختلفی را به مانند سفر رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیک باقی به تاجیکستان، تاریخچه حزب حرکت اسلامی ازبکستان و رسم سوگند پرزیدنت ایران را با هم بررسی کردیم.
و اکنون با هم نگاهی میاندازیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
تجربه آذربایجان، هدف از شرکت رستم امام‌علی در نشست‌های ارشد سیاسی.
رسم جای عوض‌کنی دیگرگونی‌های کادری در وزارت امور داخلی تاجیکستان
و نخستین نمایشگاه گسترده شرکت‌های افغانستان در دوشنبه.
درود به آنهایی که در این لحظه های صبح روز پنجشنبه 6 آوگوست به صفحه شنونده های مجله بامدادی رادیوی آزادی پیوستند.
این درود را از همکارم کیومر سیاتو مجری برنامه در دوشنبه شنیدید و مثل یک سر مخفی برایتان خبر میدیم که هر وقت که در نیمه برنامه در این جای برنامه چنین درود را شنیدید، دانید که در این قسمت از برنامه نوبت به بررسی مطبوعات رسیده است. درست است کیومر؟
بله سلیم جان، اما امروز بررسی مطبوعات ما یک اندازه فرق دارد، زیرا اگر ما قبلا مطالب نشریه های خارجی را درباره تاجیکستان بررسی میکردیم، این بار مطالب نشریه های خود تاجیکستان را که پس از چند به دست خواننده های ارجمند خواهند رسید با بررسی میگیریم.
یعنی امروز بررسی مطبوعات ما دوختر و جالب تر است نه؟
بله کاملا درست سلیم جان. خوب بیاد، حالا که فرصت ما تا آخری برنامه کمتر باقی مانده است، همراه صفحه برخی از این نشریه ها را گردان کنیم. تاجیکستان تجربه آذربایجان را تکرار میکند، این سوال است که آزادگان با نشریه آزادگان با این پاسخ جست است. هفته نامه آزادگان می نویسد هفته گذشته نشستی چهارگانه در دوشنبه را همگی بحث کردند، اما یک نکته از یاد آنها رفت و یا شاید به اصطلاح نظرناگیر توفی که در این باره چیزی نگفتند، و اون نکته فراموش شده به نوشته آزادگان این شرکتی رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی چهارگانه در برابر پدر او بوده است.
یادآور می شود نشستی چهارگانه یعنی نشستی پرزیدنت های روسیه، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان. آزادگان می نویسد هدف از شرکت رستم امام‌علی در این گونه نشست های بزرگ سیاسی بیهوده نیست و جناب رحمان به این وسیله می خواهد رستم را درس سیاست و مناسبت بیاموزد و هم او را با همتایانش معرفی کند. رستم امام‌علی تنها 21 سال دارد و بهار امسال به وظیفه معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان پذیرفته شد، هرچند برخی از کارشناسان احتمال به دست رستم افتادن زمام دولتداری کشور را صرف نظر نکردند، ولی نشریه آزادگان گفته است که رستم هنوز جوان است و به جامعه درست معرفی نشده است.
جهاد دو نیم آدمی ملا عبدالله هفته‌نامه سیاسی نگاه باشد تلاش کرده است که به قصه یا واقعیت بودن حضور ملا عبدالله در تاجیکستان که همه ناآرامی و عملیات مقامات قدرتی در شرق کشور به نام او ربط می‌گیرد شرح درستی پیدا کند. هفته‌نامه نگاه با تکیه به منابع وزارت امور داخلی کشور گفته است که ملا عبدالله با یک یا دو افسر مصالحه‌اش در تاجیکستان است، ولی مؤلف این مطلب با اشاره به اطلاع سال 2004 که از سوی رسانه‌های روسی به نوشته این هفته‌نامه پخش شده و می‌گوید که قماندان سرکش اتحاد نیروهای مخالفین پیشین کشته شده است، وجود ملا عبدالله را تحت شبهه قرار داده است.
اکثر کارشناسان هم ملا عبدالله را ملا عبدالله ویرتوالی یا اینترنتی یا بن لادن تاجیک نام بردند که زنده و یا مرده بودنش تنها برای خودی او و خدا روشن است و تمام. اما نگاه میگوید خبر ورود ملا عبدالله با اعضایش از سرچشمه های نزدیک به مقامات رسمی روی زبان ها آمد و تا کنون مقامات رسمی باور دارند که ملا عبدالله در کشور ماست و او را جستجو میکند.
نشریه سیاسی دیگر هفته‌نامه فرج باشد نوشته است که مرگ جنرال میرزا زیایف که منطقه شرقی تاجیکستان را تحت نظارت و در آنجا نفوذ بیشتر داشت میتواند بار دیگر به آرامی این منطقه سبب شود، به این دلیل که به نوشته هفته‌نامه فرج دسته‌ای که با او شریک بود پراکنده شده است و هر لحظه میتواند در علاهدگی سر بالا کند. همچنین به نوشته فرج مرگ جنرال زیایف با نظرداشت اینکه وی قماندان پیشصف اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان بود میتواند برای حزب نهضت اسلامی در عرفه انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مشکل پیش آورد.
و همین نشریه در صحیفه های دیگرش با مشکل اجتماعی ساکنان نیز پرداخته است. نرگس خاسیموا خبرنگار تاجیک در یک مطلب نوشته است که سنگتوده یک به اشک ترحم ندارد. خبرنگار میگوید هفته گذشته رئیس جمهوران تاجیکستان و روسیه با تنتنه بهره برداری کامل از نیروگاه سنگتوده یک را اعلام داشتند، ولی بیشتر از یک سال می شود که کارگران اینجا معاش خود را نگرفته اند.
کارگران این نیروگاه به خبرنگاری فرج گفتند که مسئولان حکومت تنها در ماه ایون قبل از بهره برداری از نیروگاه سنگتوده یک به نزد آنها آمده هزار سومانی مبلغ داده و گفتند که باقی مانده معاش آنها را بعد از افتتاح نیروگاه پرداخت خواهند کرد. ولی خبرنگار میگوید روزی که چرخبال های رئیس جمهوران از موضع سنگتوده یک به هوا میخیست ساختمانچیان به آسمان دیده میدوختند، شاید آنها با امید از پس چرخبال ها مینگریستند و شاید امید آخرین خود را به خدا میبستند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روزی پنجشنبه ششمی آگوست میشنوید و شنونده ارجمند طور دو روز پیش از این هم خبر داده بودیم یک نمایشگاهی محصولات افغانستان در تاجیکستان دو روز از دوام دارد و امروز هم آخرین روزی این نمایشگاه در شهر دوشنبه در بنای کاخ بربط خواهد بود. و در همین زمینه دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان هم با نمایندگان دولت افغانستان از جمله با صاحب کاران افغانستان هم یک صحبت یک دیدار داشت و تفصیلات بیشتری این نمایشگاه افغانستان در تاجیکستان را از همکار ما رسول شادا میشنویم.
برای اولین بار است در کاخ بربد شهر دوشنبه مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی افغانستان برگزار شد. در نمایشگاه زیاده از 120 شرکت محصولات تولیدی خود را از جمله قالین‌ها، محصولات مورد استفاده عموم، مصنوعات زرگری و محصولات کشاورزی شرکت‌های شهر کابل، ولایت‌های بلخ، قندوز، قندهار، هرات، جلال‌آباد و بامیان را به معرض عام گذاشتند. الحج توریالای غفسی معاون صنایع اکتشاف و معادن اتاق تجارت و صنایع هرات اظهار امیدواری کرد که جهت به تاجیکستان وارد ساختن محصولات کشاورزی و صنایع با بستن قرارداد موفق خواهند شد.
ما فضل خدا اینجا که آمدیم امکانات بسیار خوب داریم، فابریکات ما نمایشگاه بسیار خوب حضور پیدا کردن و هدف از این است که ما اتاق مشترک هرات و تاجیکستان میخواییم افتتاح کنیم و پیشنهاد که اینجا ما داریم به مسئولین از این صلاح اینجا که انقریب قنصلخانه در شهر هرات باز بشه که ما بتونیم امکاناتی که هرات داره، فابریکاتی که ما داریم، حدودا 350 فابریکی فعال داریم در عرصه‌های مختلف، بتونیم اینجا کارهای بیشتری انجام بدیم.
در این نمایشگاه همچنان چند تاجر زن افغانی شرکت داشتند. عایشه عزیز رئیس شرکت مادر گروپ میگوید زنهای افغان میخواهند با زنهای تاجر تاجیکستان روابط خوبی تجاری برقرار کنند.
شما در جریان هستین که در افغانستان در شیرخان بندر یک بازار افغان تاجک ساخته شده که تاجیکا در او جمع خود میرن و افغان هم خود به جمع زیاد. آرزو دارم که در خود تاجیکستان هم امامت یک بازار ساخته شوه که بازار امته تولیدات افغانستان در تاجیکستان داشته باشه و امامت از تاجیکستان به افغانستان باشه و مخصوصا چیزی را که ما دمی دروزی که در کشور تاجیکستان هستم در شهر دوشنبه دیدیم، اینجا اکثرا تقریبا فیصدی بالاتر خانم ها در بازار در مارکت ها هستند، چی به شکل دستمزد، چی به شکل تاجرای کوچک و تاجرای متوسط که دارن خانم ها هستند. اما در افغانستان تجارت خانم ها یک پدیده کاملا جدید در سالهای اخیر است. من شخصا زیاد دوست دارم که با این خانم ها از نگاه مسائل تجارتی روابط داشته باشم و تبادل تجارب کنم و چیزایی که در تاجیکستان وجود داره ما را بتونیم انتقال بدیم به افغانستان و از افغانستان به تاجیکستان انتقال بدیم.
زیرمال یک تاجر دیگر افغان که به تاجیکستان محصولات کشاورزی آورده است با صحبت همراه می شود.
ما هدف ما خاص الخاص صادرات است. ما می خواهیم که حاصلات وطن خود را رشد بدیم و به ممالک خارج ارسال کنیم تا بتوانیم که ما از خارج ذریعه حاصلات خود پول به دست بیاوریم.
در چهارچوبه برگزاری مراسم نمایشگاه واخوری و گفتشونید صاحبکاران و سرمایه گذاران افغانستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. نمایشگاه اقتصادی افغانستان در کاخ بربد شهر دوشنبه 3 روز ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از نمایشگاه محصولات افغانستان و کوشش تبادل افکار دریافت همکاران تجارتی از طرف شرکت های افغانستان در تاجیکستان. آخرین گزارش در مجله بامدادی رادیو آزادی در صبح پنجشنبه 6 آگوست.
و برنامه شمگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد و شنونده اجمن بار دیگر یاد رس می شویم که شما می توانید متن این گزارش های برنامه ما را با عکس و صدا و ویدیو می توانید از صحیفه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org یا که azadi.tj دریافت کنید و هم درخواست و نظرات خود را در این صفحه بگذارید.
با شما روز خوش و روز با برار آرزو می کنیم. خدا گهدار.
تو از عشقم گذر کردی، خدا حافظ خدا حافظ، با تنهایی سفر کردی، خدا حافظ خدا حافظ. تو از عشقم گذر کردی، خدا حافظ خدا حافظ، با تنهایی سفر کردی، خدا حافظ خدا حافظ. با زخمی حرفی سگینه چراغی آرزو بیشکن، دلم را به شرک کردی، خدا حافظ خدا حافظ. با زخمی حرفی سگینه چراغی آرزو بیشکن، دلم را به شرک کردی، خدا حافظ خدا حافظ. خدا حافظ. تو از عشقم گذر کردی خدا حافظ خدا حافظ. وطنهایی سفر کردی خدا حافظ خدا حافظ. تو از عشقم گذر کردی خدا حافظ خدا حافظ. وطنهایی سفر کردی خدا حافظ خدا حافظ.